بسم الله الرحمن الرحیم. 325 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 276، سطر 10، استاد انصاری، 3263، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و غیر ربع منه فی الماء نفذ و واحد زا و الهوا اربع از یخلط بالبخار اولا خلط به مازج سان نارن اولا فنت به و اولا قسم الالذین تقل إليه عكس الزوء واللز ما وصل فزل أخير زمهريرا وسما ما قبله ما قبل الأرض وما والثاني الذي بشيء والثاني الذي بشيء مختلط و طبق الدخان فلولن خرد من طبق دخان زرقت و سما و قیل من بعدن کزل جو اعلما و من هزو زوابتن و زو زنب و نیزکن و اعمدن سم شهب. البته شهب هست جمعش، حالا برای ضرورت شعری شهب. طبقتون لنار طبعن حرکت زو زنبین نقلتهو زا کشفت ولهوا او طبقاتون اربع طبقت الهواء المجاور للارض والما ثم طبقت الزمهریریت و ثم طبقة الهواء القريب من الخلوص ثم طبقة الزمهريرية ثم طبقة الهواء القريب من الخلوص ثم طبقة الدخانية التي يتلاشى يتتلاشى فيها الأدخنة مرتفعت من السفل و قد اشرنا الى وجه ضبط لها بقولنا از یخلط الهواء بالبخار هو اجزاء هوائیت یمازجها اجزاء صغار مائیت تلطفت بالحراره لا تمایز بینهما فی الحس لغایت صغر اولا خلط له به ثم اما مازج سان ای الهواء الذی لا یخلط بالبخار نارا اولا یمازج النار فانتبه و اولا و هو الهواء الذی یخلط بالبخار سلام علیکم قسم الى طبق الهواء الذي انتقل اليه عكس الضوء من الشمس و غيرها من وجه الارض و الى طبق اللز ما نافيه وصل اليه عكس الضوء فذا الطبق الاخير المخلوط بالبخار الذي لم يصل اليه الانعكاس زمهريرا وسما و ما قبله. بحث در عناصر اربعه بود. البته خواجه طوسی علیه الرحمه در متن تجرید همینها را فرمودن، علامه هلی اعلی الله مقامه همینها را شرح فرمودن و عرض کردیم که عدد عناصر یه زمانی 4 تا می گفتن، چنانچه ایشون بیان می فرماین بعد زمانی بوده که این چهارتا را تجزیه کردن به 60 تا 70 عنصر رسوندن و در زمان ما البته شاید از 100 عنصر هم باز اون 60-70 تا را هم تجزیه کردن به 100 تا متجاوز از 100 تا رسیده و ممکن است تجربه باز همین عناصر 100 تا هم یا 100 و چند گانه 100 و اندی که کشف شده همین ها را هم تجزیه کنن عددش بیشتر باشه. این ضرری به جایی نمیزنه چون مربوط به استقرا و مربوط به تجربه هستش. پس چنانچه مرحوم عایشه عرانی علی الله مقامه در شرح تجریدشون میفرمایند یه زمانی میگفتن عناصر 4 تا هست، یه زمانی اینها را تجزیه کردن به 60 تا 70 عنصر رسوندن و ایشان میفرمایند در عهد ما از 100 عنصر هم تجاوز کرده و ممکن است بعدها همینها را هم تجزیه بکنن و عددش بیشتر باشه. این ضرری به جایی نمیرسونه. و اما این عناصر چهارگانه، البته اون وقت میدیدن که گوشت یا میوه یا سبزی مثلا و امثالی اینها تبدیل میشه به چیزهای دیگر مثل خاک مثلا، مثل هوا و امثالی اینها، لکن میدیدن آب مثلا تبدیل به چیز دیگری، ببخشید گوشت یا میوه یا سبزی، میدیدن که مثلا اینها تجزیه میشه، تحلیل میشه به خاک مثلا، تحلیل میشه به هوا و امثالی اینها، لکن آب میدیدن تجزیه و تحلیل به اجزای دیگری نمیشه در نظر اونها، چون وسیله تجزیه و تحلیلشون نداشتن، لذا میگفتن آب بسیطه. خاک مثلا میگفتن بسیطه چون وسیله تجزیه و تحلیلش به یک عناصر بسیطری نداشتن. این راجع به عدد بساط که خیلی به جایی ضرر نمیزنه و ما خیال نکنیم بر این که الان این بحثا با اون بحثا یه جوری هست که هیچ گونه ارتباطی با هم نداره. نه، عدد عناصر 4 تا باشه یا 60 تا یا 70 تا یا 100 و اندی به جایی ضرر نمیرسونه، برای شخص حکیم هم اهمیتی نداره. چنانچه کراراً عرض کردیم کرویت زمین اصلا در بین اقوال علماء اسلام یه مطلب برهانی بوده و به دیگران نسبت داده شده، اصلا برهان اقامه میکردن بر اینکه شکل طبیعی هر جسمی کره هست و زمین هم شکلش کروی هست. حرکت زمین، حتی علامه هلی اعلی الله مقامه، حتی حرکت وضعی زمین که به دور خودش میچرخه، اصلا در بین علماء اسلام قولی بوده که نقل میکردن که حتی زمین به گرد خودش میچرخه و متحرکه. عرض میکنم که جاذبه که عرض کردیم، حالا یکی از افاضلان فرمودن از آیون که جاش کجا هست، حالا ما اون یادمون رفت که پیدا کنیم، کسی در زمان شیخ الرئیس 1050 سال پیش هم حرف جاذبه بوده که رد میکردن جاذبه را، اگر سیبی از بالا به پایین میافتاده که حالا میگن در اثر جاذبه هست، اونا رد میکردن، میگفتن در اثر میله. پس کرویت زمین، نیروی جاذبه، حرکت زمین، حتی حرکت وضعی زمین، اینها مطرح بوده، یه جوری نیست که تازگی داشته. حالا عدد عناصر عرض کردم تا یه اندازش به جایی ضرر نمیرسونه. ایشان طبقات زمین را ذکر کردن که 3 طبقه، بعضی از آقایانم اشکال فرمودن و ما متوجه نشدیم و بعضی از افاضل عرض میکنم که و در این که آیا کره آب، ما عرض کردیم که بله مثل یه هندوانه میمونه، اون سطحی که اون رویه ای که سبز هستشو، اون رویه ای که سفید هستشو، اون رویه ای که قرمز هست، اون رویه سبز از همه طرف به اون رویه سفید احاطه داره، اون طبقه سفید از همه طرف به اون طبقه‌ای که قرمز هستش مثلا، سرخ هستش، اون وسط هندوانه مثلا، در صورتی که هندوانه شیرین باشه. اما یک کسی گفت که شانس ما از همه جا سیاهه، فقط در هندوانه سفید هستش، وقتی هندوانه را میبرنیم سفید مثل کاغذ، مثل قلب مؤمن. عرض میکنم که خلاصه ما یه عرض کردیم، اما آب احاطه کلی به زمین نداره. عرض میکنم که این رویه ای که نبات و حیوان و انسان درش زندگی میکنه، این طبقه اول از سطح مهدب زمین که حساب بکنیم، بعد میرسیم به طبقه تینیه که چاه که کنده میشه، هی کم کم میرسه به یک طبقه ای که ممزوج با آب هستش، خاک ممزوج با چاه که کنده میشه، تلمبایی که زده میشه، اینا اینجوریست به یه طبقه زمین میرسه، روی زمین که خشکه، اما چاه که کنده میشه یا قنات که میکنن به یه جایی میرسه که طبقه تینیه که خاک با آب ممزوجه. اینم طبقه دوم بهش میگن. طبقه سوم هم همون مرکز زمین که میگن خاک خالص هست، تا اون اندازه که اینها توانسته بودن زمین شناسیشون خلاصه تا اون اندازه که میتونستن پیش برن. و آب احاطه کلی به زمین نداره و دلیلش هم همینه که الان این ربع مسکون، یک چهارم کره زمین که مورد سکونت نبات و حیوان هستش، آب بر اینجا که احاطه نداره. لذا بعضی مثلا خواستن بگن که بله آب و خاک یک کره ای هستند، دو تا کره نیستند. اجالتا آب از سه طرف به زمین، آب از همه طرف به زمین احاطه نداره، پس آب احاطه کلی به زمین نداره. این مربوطه به بحثای قبلی. عرض میکنم که این راجب عرض. و اما راجب آب، ایشون میفرمان یک کره ای هست، آب یک کره بیشتر، یک طبقه هست، کره آب یه طبقه هستش که احاطه‌ای به کره زمین داره، اما احاطه تامه نه، چون این طرفش که خشکی هست که آب نگرفته، اگر این طرف هم گرفته بود و زمین در وسط بود، مثل اون طبقه وسطی هندوانه، میگفتیم آب احاطه کلی داره، لکن احاطه کلی نداره. و اما هوا، ایشان میفرمایند که هوا چهار طبقه داره. طبقه ای که مجاوره، برای این که هوا چهار طبقه که داره اینجور تقسیم میکنن، برای این که هوا یا با بخار که اجزاء صغار مائیه ای هست مخلوط هست یا نیست. هوا اولا یا این که با بخار که بخارم عبارت هست از اجزاء صغار مائیه، یا با اینا مخلوط هست یا نیست. و اگر چنان چه، حالا قسم اولیش هوایی که مخلوط با بخار باشه، یا این که عکس روشنی و حرارت خورشید به او میرسه یا نمیرسه، چون خورشید وقتی روی زمین میتابه نور و حرارت منعکس میشه. البته زمین چون جسم کثیف هستش، یعنی ضخیم هستش و لطیف نیستش، مثل آینه اونجوری نیست که انعکاسش اونطوری باشه، اما به اندازه یه جسم زخیم اینطوری هست که نور و حرارت از خورشید به کره زمین که میرسه منعکس میشه. وقتی منعکس شد، اون هوایی که مخلوط با بخار هست یا عکس ضوء و حرارت خورشید بهش میرسه در اثر اینکه مجاور با زمین نزدیک است، یا بهش نمیرسه. اگر چنون چه عکس روشنایی و حرارتی که از خورشید به سطح زمین تابش کرده به او هوا رسید، او را یه طبقه حساب میکنن و هوایی که مجاور با زمین و آب هستش، هوایی که مجاور با کره زمین و کره آب هستش، و این هوا هوایی است که مخلوط با بخار هست، و به خاطر این که حرارت منعکسه از زمین و نور منعکسه از زمین بهش میرسه، این البته خیلی سرد نیست، چون حرارت منعکسه از سطح زمین به اونجا میرسه، این خیلی سرد نیست، این یه طبقه از هوا. طبقه دوم که طبقه زمهریریه اینها بهش میگن، عبارت هست از هوایی که مخلوط با بخار هستش، اما حرارت منعکسه از زمین و نور خورشید یا نور دیگری که مثلا به زمین تابش میکنه و منعکس میشه به اونجا نمیرسه. لذا اون طبقه از هوا طبقه ایست که سرد هستش، برای که حرارتی که از خورشید به زمین میرسه به اونجا منعکس نمیشه. بله، عرض کنم حالا این یه اشکالی بود که ما هم در ذهنمون آمد این اشکال، و الان جوابش عرض کنم که میخواستم من همین رو عرض بکنم، ما هم در مطالعمون و اینها به اینجا رسیدیم که چجور هست این، حالا ما باید یه جوابی براش پیدا کنیم که ببینیم چجوری هست، برای که حرارت خورشید که همینطور میرسه به اینها، و چطوریست که مثلا حرارت منعکسه از زمین به این طبقه اول این رو گرم نگه میداره، و اما حرارت خورشید تا فکرش بکنیم ببینیم چجوریست. نه، ایشون اشکالشون، آقا اشکالشون این هست که نور خورشید همینطور داره از آسمان چهارم به گفته اینها نور و حرارت به زمین میرسه. حالا که نور و حرارت به زمین میرسه، افلاکی هم که مجاور با خورشید هستن لابد از نور خورشید، از حرارت خورشید مثلا، و همچنین نار کره ایست که مجاور با کره قمر هستش، بعد کره هوا هستش و بعد کره آب و بعد کره خاکه، و این چه جوریست، این چه لمی داره؟ عرض کنم حالا تا ببینیم آیا جوابی برای این پیدا می کنیم یا نه. خب این هم طبقه دوم، و در این طبقه هست که ابر و باد و رعد و برق و ابر و این چیزا، ببخشید، رعد و برق و ابر و باران و امثال اینها پیدا میشه و متکون میشه، در این طبقه متکون میشه. اینم طبقه دوم. و گفتیم که هوا یا این که مخلوط به بخار هست یا نیست. اگر مخلوط به بخار شد، یا حرارت و نوری که تابش بر زمین میکنه به او هم منعکس میشه یا نمیشه. اونی که منعکس میشه بهش، اون طبقه اول از اینجا حساب بکنیم اگر زمین رو مبدا بگیریم، و اونی که نور و حرارت خورشید که منعکس به زمین که به زمین میرسه به اونجا منعکس نشه، اون طبقه زمهریریه، این دو طبقه. و اما هوایی که مخلوط به بخار نیست، هوایی که مخلوط به بخار نیست، یا مخلوط به اجزای ناریه هست یا مجزوع یا ممزوج به اجزای ناریه نیست، چون یه طرف هوا هم که خب مجاوره با یه طرفش با زمین و یه طرفش مجاور با ماء و ارض هستش، یه طرفش هم که مجاور با کره نار هستش. حالا که اینجوری شد، هوایی که مخلوط به بخار نشد یا مخلوط به اجزای ناریه هست در اثر مجاورت کره نار یا نیست، اونی که مخلوط به اجزای ناریه نباشه، چنانچه یعنی از بالا مخلوط به اجزاء ناریه نباشه، از پایینم مخلوط و ممزوج با اجزاء بخاریه نباشه، چون بخار همون اجزاء صغار مائیه هستش و ماء پایین‌تر از هوا قرار داره، هوایی که از پایین، از مجاور پایینی که آب باشه، مخلوط و ممزوج به اجزاء بخاری نباشه، از ما فوق خودش هم که آتش باشه ممزوج و مخلوط به اجزاء ناریه نباشه، اینم یه طبقه حسابش میکنن که هوای خالص بهش میگن، یا هوای تقریبا خالص، ایشون هم کلمه قریب میفرماین، قریب به خالص. و اون هوایی که مخلوط با اجزاء بخاریه نیست اما مخلوط به اجزاء ناریه هست، اون طبقه دخانیه بهش میگن. چطور آقا؟ هوا همین که بنده و جناب عالی تنفس می کنیم، هر نفسی که فرو رود ممد حیات، و چون برآید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. همین هوا همینه، همین هوایی که هواپیما توش راه میره، همین که امواج هوا را می شکافت. حالا البته تعریف اینها دونه دونه بر حسب نظر خودما، بر حسب امروز که خب هواشناسی خیلی پیشرفت کرده، اینها البته مسلماً یه مباحثی داره، مطالبی داره که ما متوجه نیستیم، همش هم نمیتونیم هم تو عرض بکنیم. خلاصه این هم چهار طبقه هوا. بعدن ایشان میفرماین که این رنگ کبودی آسمان که ما خیال میکنیم رنگ آسمان هستش، این از همین طبقه چهارم هوا هستش و همچنین ستاره های دنباله دار، ستاره های گیسودار نمیدونم و امثال اینها در این طبقه هست که حالا انشاءالله از رو بخونیم. والهوا طبقات اربع، و هوا هم دارای چهار طبقه هستش. الان هواشناسی که از فنون هستش عرض میکنم که حرارت و برودت هوای شهرها را ذکر میکنن، درجه بندی میکنن، اما اجالتاً کلید این بحث ها، کلید این مطالب امروز در طول تاریخ بوده، همینطور روش بحث کردن و هی منقح شده هی پیشرفت کرده تا به صورت امروزی رسیده. و هوا دارای طبقات چهارگانه هست به این ترتیب: طبقت الهواء المجاور للارض والماء، طبقه هوایی که مجاور با زمین و آب هستش. ثم طبقت الزمهریریه، طبقه دوم، طبقه سرد که طبقه زمهریریه بهش گفته میشه، که اون طبقه ای که مجاوره با زمین هست تا حدی در اثر این که حرارتی که به زمین میرسه به اونجا منعکس میشه تا حدی گرمه، اما طبقه زمهریری سرد هستش و با اجزای بخارم ممزوج هست و سحاب و باران و این چیزام اونجا درست میشه. ثم طبقه الهواء القریب من الخلوص، حالا از این پایین که حساب کنیم، طبقه سوم هوایی که تقریبا خالصه، نه ممزوج با اجزای بخاری هست نه ممزوج با اجزای ناری هست از بالا. ثم طبقه دخانیه التي يتلاشى فيها الادخنه المرتفعه من الصفر، سپس طبقه چهارم هوا، طبقه دخانیه ای که متلاشی میشه و مزمهل میشه در این طبقه، ادخنه، دودهایی که برخواسته میشه از پایین به اونجا که رسید. البته کره نار که هر جسمی به اونجا برسه میگن به صورت نار او را در میاره. کره نار کارش اینه که هر جسمی که به اونجا برسه او را تبدیل به نار میکنه، او را تبدیل به آتش میکنه، مثل حدیده مهمات که حکم نار پیدا میکنه. و اما این طبقه چهارم از هوا چون مجاور با کره نار هستش و ممزوج و مخلوط با اجزای ناریه هست، دخانهایی که از زمین حرکت میکنه ادخنه، دخان میگن اجزای ارضیه هست، به خلاف بخار. بخار اجزای مائیه صغاری هست که تلطفت، لطافت پیدا کرده، و اما دخان اجزای ارضیه ای هست، اجزای صغار ارضیه ای هست. و مخصوصا اگر همین اجزای صغار ارضیه اجزای دهنیه هم باشه، اگر اونجوری شد وقتی به اونجا رسید مشتعل میشه و روشن میشه، که میگن این ستاره های دنباله دار و این شهاب ها همون ها هست که حالا بحثش میان چون. سپس طبقه چهارم هوا، طبقه دخانیه ای که متلاشی میشه درش، ادخنه ای که برخواسته میشه از پایین یعنی از زمین، که اجزای صغار ارضی هستش، و چون ممزوج با اجزای ناری هست دخان در اونجا متلاشی میشه، مخصوصا اگر این ادخنه دهنیه هم باشن مشتعل میشن، محترق میشن، تلاشی به این معنا. و قد اشرنا الى وجه ضبط لها بقولنا، ما در شعرمون اشاره کردیم به یک ملاک تقسیمی که چجور میشه که هوا به این چهار طبقه تقسیم میشه. بقولنا در شعرمون گفتیم که از یخلط الهواء بالبخار اولا، هوا یا مخلوط به بخار هست یا نیستش، زیرا که یا هوا مخلوط به بخار هستش و یا نیستش. حالا بخار چی چیه؟ هو اجزاء هوائیت یمازجها اجزاء صغار مائیت تلطفت بالحراره لا تمایز بینهما فی الحس لغایت الصغر. البته ما اینجا هم اشتباه عرض کردیم که عرض کردیم بخار اجزاء صغار مائیه هست، نه اجزاء صغار مائیه و اجزاء هوائیه با هم ممزوج میشن ازش بخار تشکیل میشه. هوه و این بخار یا اجزاء هوائیه ایست که ممزوج است با این اجزاء هوائیه یک اجزاء کوچک مائیه ای که تلت تفت بالحراره، که این اجزاء مائیه لطیف شده به وسیله حرارت، چون هوا گفته شد که هار هستش. اون هم شاید اینجوری باشه، حالا اجزاء ارضیه که هست مسلمن و شاید در اونجا مثلا اجزاء هواییه باشه در دخان هم. لا تمایز بینهما، که تمایزی بین اجزاء هواییه و اجزاء مائیه نیست در حس. ما نمیتونیم هوا که میبینیم، بخار که میبینیم، بگیم اینجاش اجزاء مائیه اونجاش اجزاء هواییه. لغایت صغر، چون اجزاء مائیه که خیلی خیلی صغر پیدا کرده و تمایزی بین اجزاء مائیه و هواییه نیستش، این بخار هست. حالا یا هوا مخلوط به بخار هست او لا خلط له بهی، یا مخالطتی برای هوا به بخار نیست، مخلوط به بخار نیست. این یه تقسیم. حالا قسم دوم، اون هوایی که مخلوط به بخار نباشه یا ممزوج به اجزاء ناریه هست یا نیستش، لذا میشه چهار قسم. ثم اما مازج سانن اگل هوا الذی لا یخلط بالبخار نارن اولا یمازج ناره، سپس قسم دومی که هوایی باشه که ممزوج به بخار نیست، سپس قسم دومی یا قسم دومی یعنی هوایی که مخلوط به بخار نیست یا ممزوج و مخلوط به اجزاء ناریه از بالا هست یا ممزوج به اجزاء ناریه از بالا نیست. فنتبه و اولا و هوول، پس قسم دومی دو قسم میشه، حالا قسم اولی هم دو قسم میشه. قسم دومی یعنی هوایی که ممزوج به بخار نیست دو قسم میشه، یا ممزوج به نار هست یا ممزوج به نار نیست، این دو قسم. قسم اولی یعنی هوایی که مخلوط به بخار هست، اینم دو قسم میشه، حالا که مخلوط به بخار هست یا نور و حرارت هم از زمین بهش میرسه، البته نور و حرارت منعکسه، یا از زمین بهش میرسه یا نمیرسه، لذا چهار قسم میشه. و اولا و هو الهواء الذی یخلط بالبخار قسم الى طبق الهواء الذی انتقل الیه عکس الضوء من الشمس و غیرها من وجه الارض و الى طبق لز ما نافیتون ما وصل الیه عکس الضوء. و قسم اولی یعنی هوایی که مخلوط به بخار هستش، تقسیمش بکن به اون طبقه از هوایی که منتقل میشه بهش عکس نور و همچنین حرارت از شمس و غیر شمس از وجه الارض، و به طبقه آنچنانی که متصل نمیشه و نمیرسد به او عکس نور خورشید من وجه الارض، پس میشه چهار طبقه. فزت طبق الاخیر المخلوط بالبخار الذی لم یصل الیه الانعکاس زمهریرا وسما. ایشان چون در تنگنای شعر هست، طبقه دومی رو اول بیان میکنن که طبقه زمهریریه باشه، در صورتی که مبدا رو زمین حساب کنیم. پس این طبقه آخری، یعنی آخری در شعرها، آخری در ذکر، آخری در لفظ، پس این طبقه آخری یعنی اون هوایی که مخلوط به بخار هست اما انعکاس نور خورشید بهش نمیرسه. این زمهریرن وسما، نامگذاری شده به زمهریر، علامت گذاری شده به زمهریر. و ما قبلهو، حالا ما قبلش کدومه؟ ما قبلش هوایی هست که مخلوط به بخار باشه و عکس نور خورشید هم بهش برسه. اینه ازا اخذ المبدع المحدود و الارض و الماء. باید ما قبلهو بخونیم. و ما قبل این طبقه زمهریریه چی چیه؟ و ما قبل این طبقه زمهریریه، این ما قبل هم چجور حساب بکنیم؟ زمین را مبدع حساب بکنیم رو به بالا، یا از بالا کره نار را حساب کنیم، کدومش؟ و ما قبل این هوای زمهریری، حالا ما قبلهو در صورتی که مبدع محدود را زمین و آب حساب بکنیم، زمین و آب این دوتا کره یا یک کره مثلا، بعد بگیم هوا را طبقه اول اونی که مجاوره با زمینه، طبقه دوم سوم چهارم، چهارمی را اونی که مجاوره ناره بگیریم، اما را از نار حساب بکنیم، اون طبقه هوا که مجاوره با ناره او را اول حساب بکنیم، بعد دوم سوم تا چهارمی این باشه که مجاوره با زمینه چی جور میشه، دیوان ما بعدهو بخونیم در شعر. و ما قبلهو، اون طبقه ای که قبل از این طبقه هست، ما قبل الارض و ما اون، و اون طبقه ای که بعد از طبقه زمهریریه هست، اون طبقه از هوا هست که رو به آب و زمین دارد، مجاور آب و زمین هستش، که اون طبقه اولی باشه. یه تنگنای شعر خلاصه. و ما قبلهو، ما قبل طبقه زمهریریه میخواییم بگیم همونیه که مجاوره با آب و زمین هست، اما در صورتی اون طبقهی که مجاوره با آب و زمین هست ما قبل این میشه که مبدع محدود را زمین و آب حساب بکنیم. و اما ازا اخذ المبدع المحدود و اناره فما بعدهو، اما اگر چنونچه مبدع محدود را نار حساب بکنیم و از کره نار بگیریم و طبقات هوا را حساب کنیم، فما بعدهو، یعنی در شعرم باید ما بعدهو بخونیم، مثلا در اونجا ما قبلهو ما قبل الارض و ما جور بخونیم، ما قبلهو ما بعد الارض و ما، خلاصه باید چیز کرده، ما بعدهو میشه. و اما ازا اخذ المبدع المحدود و اناره، بعد از همین طبقه زمهریریه، اون طبقه از هوا که مجاوره با زمین هست، اگر چنون چه مبدع محدود را زمین بگیریم، ما قبل طبقه زمهریری میشه این هوا، و اگر چنون چه مبدع محدود را نار بگیریم، کره نار بگیریم، ما بعدهو میشه، یعنی هوایی که مجاوره با زمینه بعد از طبقه زمهریری واقع میشه. و ازا اخذ المبدع المحدود و اناره فما بعدهو، هازا ازا لوح زل واقع، این حرفی که حالا ما زدیم گفتیم یا ما قبلهو یا ما بعدهو، به خاطر این بود که ما خارج و واقع را حساب بکنیم. و اما اگر لفظ را حساب بکنیم، اونی که ما مثلا قبلا گفتیم، اون دیگه هیچ اشکالی باقی نمیمونه، برای این که ما قبل از طبقه زمهریریه همون طبقه مجاوره با زمین را گفتیم و ذکرش کردیم، برای که در اینجا گفتیم که بله، و در اونجا یخلط بالبخار اولا خلط به ماز جسان نارن اولا فنتبه، و اولا قسم الى لزن تقل الیه اکس و زو و لزما وصل فزل اخیر و زمهریرن و سما. زمهریر آخری میشه، اولیش کدوم میشه؟ اولیش اونی که انتقل الیه اکس و زو، که طبقه مجاوره با زمین و آب باشه. پس اگر چنون چه ما واقع و نفس الامر را حساب بکنیم، اگر مبدع محدود زمین گرفتیم ما قبلهو میخونیم، اگر مبدع محدود نار گرفتیم ما بعدهو میخونیم، و اما اگر چنون چه نه واقع و نفس الامر در نظر نگرفتیم و ذکر لفظی در نظر گرفتیم، مسلما اون طبقه ای که انتقل الیه عکس و زو، که طبقه مجاوره آب و زمین باشه، در ذکر مقدمه بر این بود، ما قبل این بود. هازا ازا لوح زل واقع. این زحمتی که کشیدیم گفتیم که ما قبله یا ما بعده در صورتی بود که واقع و نفس الامر ملاحظه بشه. و اما ازا لوح ز ذکر و لفظی فوازهون، که ما قبل طبقه زمهریریه همون طبقه میشه که مخلوط به بخار هست و اکسیزه و هم بهش میرسه. فواز ما ای هوا اون، حالا ما قبلهو ما ایماء موصوله، اما ما ای آخری ما ای هست که مقصوره، ما بوده مقصورن خونده شده. حالا ما قبل این طبقه زمهریریه هواییست که قبل الارزه و ما این، این هواییست که روبروی زمین، یعنی خلاصه مجاوره با زمین و مجاوره با آب هستش. این را به فتح با بخونیم، قبل الارض بخونیم، به فتح الباء الموحده و ما مقصور لضروره، قبل الارض و ما این بوده، ما ممدود بوده برای ضرورت شعری، مقصور خونده. خلاصه که همون طبقه ای باشه که مجاوره با آب و زمین هست. طبقه دوم میشه طبقه زمهریریه، ما قبل این میشه طبقه مجاوره للارض و الما. و طبق ثانی به اعتبار ثانی هو الهواء الذی بشیء من النار من العلو و البخار من السفل ما نافیتون اختلطه مختلطه. و طبقه دوم به اعتبار دوم، طبقه دوم به اعتبار دوم یعنی چه؟ اعتبار دوم اینه که مبدأ تهدید را کره نار حساب بکنیم. خب طبقه اول میشه طبقه دخانیه، طبقه دوم میشه طبقه هوای خالص. اما اگر از زمین، اما اگر مبدأ تهدید را زمین حساب بکنیم، همینی که ایشون میخوان بفرمایند طبقه دوم میشه طبقه، میشه طبقه سوم. بله. و طبق ثانی بل اعتبار ثانی، و طبقه دوم از طبقات چهارگانه هوا به اعتبار دوم که مبدأ تهدید کره نار باشه، هوایی است که به چیزی از آتش از بالا و به چیزی از بخار از پایین مخلوط نباشه. یعنی طبقه هوایی که قریب الی الخالص هست، تقریبا هوای خالصه. نه، برای این که طبقه‌ای که بالای او هست که ممزوج به نار هست، ممکنه اون طبقه بالا که ممزوج به نار هستش یه اجزایی در ایم سرایت بکنه و طبقه، بله خب مختلط مخلوط نباشه، و طبقه پایینش هم که مخلوط به بخار هستش ممکنه اجزایی از اون در اون سرایت بکنه. لذا قریب الی الخالص ایشون گفتن. بله خلاصه، بله اون طبقات دیگر اختلطه، اما این مختلطه. اما در این حال ملاحظه فرمودید که در شعر در اونجا ایشون فرمودن الهواء القریب من الخلوص ثم طبقه الهواء القریب من الخلوص، نگفتن خالص. ممکنه مجاورش که مخلوط به ناره و مجاور دیگرش که مخلوط به بخار هستش باز با این اختلاط پیدا بکنه. خلاصه و طبق الدخان فی طبقه الاولى من الهواء انخرطه، طبقه چهارم که طبقه دخانیه باشه در صورتی که از زمین حساب بکنیم و در صورتی که از بالا حساب بکنیم طبقه اول میشه، و طبقه دخانیه از هوا در طبقه اولی منخرط و مندرج هستش که مخلوط به چیز باشه. و طبق دخان فی طبقه الاولى من الهواء انخرطه، یعنی طبقه دخانیه میشه طبقه اولیه از هوا در صورتی که مبدع را نار حساب بکنیم، چون که این مجاور با نار میشه. و طبقه دخان از هوا در طبقه اولیه از هوا منخرطه، این میشه هم طبقه اولی در صورتی که مبدع را کره نار بگیریم. فیتکون و فیها زوات الازناب و اشباهها، پس متکون میشه در این طبقه اولی در صورت که مبدأ را نار بگیریم و طبقه چهارمی در صورت که مبدأ را زمین بگیریم، پس متکون میشه در این طبقه دخانیه از هوا زوات الازناب، یعنی ستاره های دنبالدارها و اشباه اینها که شهابها باشه و زوزوابها باشه، ستاره های دنبالدار، ستاره های گیسودار و شهابها و نیزکها و عمودها، این چیزایی که پیدا میشه در اونجا. حالا یه سطری بعد ایشون ذکر اینها رو میفرماین، بعد میفرماین که من طبقه، حالا عرض میکنیم که چجوری اینشه که در این طبقه دخانیه ستاره دنبالدار و ستاره گیسودار و شهابها و عرض میکنم نیزکها و عمودها و این چیزا پیدا میشه. اینا رو انشاءالله عرض میکنیم. من طبقه دخان زرقتون متراییتون فسما و قیل من بعدن کذا یترا الجو اعلما. عرض کنم که حالا قبل از آن که بحث این زوزنب ها و اینها پیش بیا که توضیحش انشاءالله اگر حیاتی باقی مون عرض میکنیم، راجب این زرقه و کبودی آسمان، این چجوره؟ آیا این زرقه و این رنگ چشم گربه ای خلاصه و این کبودی که در که ما میبینیم این رنگ فلک هستش، رنگ آسمان هست یا نیست؟ بعضی گفتن که نه، این رنگ فلک نیست، این رنگ آسمان نیست، بلکه از همین کره، از کره بخار و از همین طبقه دخانیه، از همین ببخشید از همین طبقه دخانیه هوا این رنگ پیدا میشه. و ایاله چجوریه؟ به طوری که مرحوم آقای آملی در حاشیه این کتاب بفرماین، ایشانم از تذکره خواجه نقل کردم که بله، این طبقه دخانیه از هوا یه اجزاء لطیفی داره و یک اجزاء غیر لطیفی داره. اجزاء لطیفش اینها رو به بالا میرن، مثل هوا که مثلا هرچی گرم تر باشه رو به بالا میره، و اون و ذراتی که لطافت ندارن اینها رو به پایین میان، و چون نزدیک به زمین میشن اون وقت همون ضوئی که از زمین منعکس میشه به اونها میرسه، اونها یه مقدار روشنایی پیدا میکنن، اما اون اجزاء لطیفه که رو به بالا میرن چون دور از زمین هستند، البته همون اشکالی که آقا هم اشاره فرمودن، همون اشکال که حالا انشاءالله ببینیم جواب چی میشه، در اینجا هم میاد که چطوره که اون ذراتی که لطیفتر هست و رو به بالا میره روشن نیست، اما این اجزایی که لطیف هم نیست و نزدیک زمین هست عکس ضوء خورشید که به اینها میرسه اینها لطیف میشه، ببخشید اینها یه مقدار روشنایی پیدا میکنه. خلاصه همین طبقه دخانیه هوا یه اجزایی داره که اینها رو به بالا نمیره، قهرن به زمین نزدیک، یه اجزایی داره که در اثر لطافت رو به بالا میره، اونها روشن نیست. خلاصه یک روشن، یه قسمتش روشن هست، یه قسمتش روشن نیست، لذا به طور کبودی دیده میشه، نه سیاه دیده میشه و نه سفید دیده میشه. و همون طبقه دخانیه هواست که اجزای لطیفش که رو به بالا رفته از زمین مثلا فاصله گرفته یه مقداری روشن نیست، یه مقداری از اجزای غیر لطیفش که باقی مونده مجاوره با زمین هست، ضوء منعکسه از خورشید بر زمین در اونا اثر کرده اینها رو روشن کرده، اینا روشنن اونا روشن نیستن، و اینجوری میشه مثل که بینابینن نسبت به ضیاء و ظلام، اینطوری هم این رنگ کبود از اینجا دیده میشه، ما رنگ کبود میبینیم، نه سیاه سیاه نه سفید سفیده. اما همون اشکال پیش میاد که خود نور خورشید باید به اون اجزاء لطیفه که بالاتر میرن باید زودتر برسه و بیشتر برسه تا ببینیم جواب چه. من طبق دخان زرقتون متراییتون فسما، از همین طبقه چهارم هوا که طبقه دخانیه باشه این زرقه و کبودی دیده می شود در آسمان، این رنگ آسمان نیستش. و قیل من بعدن کزا یترا الجو و اعلما، بعضی هم گفتن که نه، جو وقتی از دور دیده میشه کبود دیده میشه، و این خاصیت اینه که ما جو را از دور میبینیم، چون از دور میبینیم این را کبود میبینیم، مثل شبهی که از دور میبینیم این را سیاه میبینیم، اما این کبود دیده میشه. اعلم این مطلب را. و منهو ای مند دخانه، و منهو ای مند دخانه یتکون و کوکبون زو زوابتن و کوکبون زو زنبن، و منهو یتکون و نیزه کن معرب و نیزه و اعمدون سم شهبون فمادت الکله هو دخان. عرض میکنم که راجب این ستاره های دنباله دار، راجب این شهاب ها، البته کتاب و سنت متبع هست که مثلا شهاب ثاقب یعنی چه، که در قرآن کریم هست در جاهای دیگه، البته اون که متبع هست کتاب و سنت هستش در باب اینها. خب انسان یه چیزی میبینه ستاره دنباله دار، بعضیا در اون منطقه های ما از نظر بومی و اینها میگن ستاره سوخت، مثلا ستاره دنباله پیدا میکنه، یه درخششی پیدا میشه و بعد از نظر ما پنهان میشه یا به نظر ما تمام میشه، خاموش میشه. شهاب جمع شهاب هستش و شهاب به معنی درخشش هست و جمعش هم شهاب هست. شهاب به معنی ستاره دنباله دار هم آمده، ستاره های دنباله دار. اینها زو زنب همون ستاره های دنباله دار هستش، زو زواب ستاره های گیسودار هستش. خیال انسان میکنه نه این تو دنباله نداره، مثل اینکه یه چیزی مثل موهایی که در ناسیه و اینها قرار گرفته، اینجوری این درخشش نمایش داده میشه و ما میبینیم. و همچنین نیزک، یه وقت می‌بینی یه درخششی انسان به شکل یه نیزه می‌بینه، یه وقت می‌بینی یک درخششی به شکل یک عمودی، به شکل یک ستونی می‌بینه. اینها چه جوریه وضعش؟ عرض می‌کنم حرف قدما ما عرض می‌کنیم و حرف امروزی‌ها هم عرض می‌کنیم، و اما قدما اینطور معتقد هستن که همون ادخنه، همون دخانها که اجزاء ارضیه باشه، لابد مخلوط با اجزاء هواییه هم هست، اینها مخصوصا اگر اجزاء دهنیه باشه، از زمینهای نفت خیز این دخانها برخواسته بشه، خلاصه اجزاء دهنیه و اینها هم باشه، اینها همینطور مرتفع میشن، بالا میرن تا اینکه از طبقه اول هوا میگذرن، طبقه دوم است سوم تا به طبقه چهارم از هوا میرسن که طبقه دخانیه باشه. اگر چنونچه اون دخان خیلی غلیظ نباشه، خب به اونجا که رسید، چون طبقه دخانیه مجاوره با طبقه نار هستش، در اونجا مشتعل میشن. مشتعل که شدن خب یک درخششی پیدا میشه. حالا امتدادی هم که پیدا میکنه، اول یه طرفش همینطور مشتعل میشه، بعد اشتعال همینطور ادامه پیدا میکنه، میرسه به اینجا، ما خیال میکنیم که همینطور داره حرکت میکنه، اجالتاً یه درخششی اینجوری پیدا میشه. اینا همون شهاب ها هستن. و اگر یا مثلا نیزک ها هستن یا عمود ها هستن که اینطوری پیدا میشه، اجزاء دخانیه مخلوط به اجزاء دهنیه، اینها از زمین مرتفع شده به طبقه سوم، به طبقه چهارم هوا رسیده که طبقه دخانیه باشه، مجاور با کره نار هستش، مشتعل میشه و یک درخششی پیدا میشه، بعدم عرض کنم که تمام میشه. در مرحله چهارم، در طبقه چهارم هوا، در طبقه چهارم نه، اینو البته صدر المتعلیه نقل کرده که بله اینجوری است، ایشون فرمودن که اول یه دخان همینطور داره میره رو به بالا، همینجوری که رو به بالا میره اول اونجاش که رسید به اون طبقه چهارم مشتعل میشه و اشتعال همینطور ادامه پیدا میکنه تا اینجا. اون وقت این شهاب ها اینطور هست یا نیزک ها اینطوری هست یا عمود ها اینجوری هست، درخشش هایی به این شکل ها پیدا میشه. و اما اگر چنونچه این دخان اجزاء دخانیه مخلوط به اجزاء دهنیه که از زمین بالا رفته یه مقدار غلیظ باشه، خیلی رقیق نباشه، غلیظ تر باشه، وقتی به طبقه چهارم رسید در اونجا محترق میشه اما مشتعل نمیشه. چیزی هست گاهی محترق میشه اما اشتعال پیدا نمیکنه. او وقت ایشون فرمودن که بله، او وقت رنگ های سیاهی پیدا میشه در هوا که گاهی هم افراد میترسند و اینها، یا رنگ های سرخی پیدا میشه، قرمزی های شدیدی پیدا میشه یا سیاهی های شدیدی پیدا میشه. این در اثر اینه که این اجزاء دخانیه دهنیه به طبقه چهارم هوا رسیده و مجاور با کره آتش شده و محترق شده اما مشتعل نشده. عرض میکنم که این و اگر چنون چه نه، این اجزاء دخانیه دهنیه خیلی غلیظ باشه، اگر اونجور باشه به صورت زوزنب در میا، به صورت زوزوابه در میا و اصل میشه خودش یه درخششی میشه و دوامم پیدا میکنه، اشتعالش مدتی حتی به واسطه کره نار. کره نار چون اینا میگن به تبع کره قمر حرکت میکنه، به حرکت شبانه روزی که حرکت کره قمر هم به تبع حرکت فلک الافلاک، فلک الافلاک کره قمر را میچرخونه همه کرات را، و کره قمر کره نار را میچرخونه. کره نار که چرخونده شد و اینها، این زوزنب ها و زوزواب ها هم همینطور میچرخن، لذا میبینی تا چند روز با طلوع و غروب ستاره ها طلوع و غروب دارن و اینجوری است. اینا همه در طبقه چهارم هستن که طبقه دخانیه باشه. البته از زمین یه دخانهایی حرکت میکنه که به حساب مواد روغنی و اینها داره، زیاد هستن این چیزا. بله هم تقریبا، اما خود از این کره ای هم که چیزی مخلوطش نیست عبور میکنه، ارتفاع پیدا میکنه، به بالاتر میرسه. این حرف مال دیروزی، حالا بخونیم. و من هو ای من الدخان یتکون کوکب ذو ذوابتن. حالا از همین طبقه دخان هست یا این که نه، اصلا از دخانی که ارتفاع پیدا میکنه از زمین و به کره نار میرسه که ما تا کنون عرض میکردیم طبقه دخانیه، نه از دخانی که مرتفع میشه از زمین و میرسه به کره نار، اونجا که رفت این دخان مشتعل میشه و چون کره نار خودش میچرخه اینها هم در اون میچرخن، لذا همراه ستاره ها طلوع و غروب پیدا میکنن. لذا مرحوم حاجی در حاشیه میفرماین، حالا همه حرفی که بله، میگن وقتی ستاره دنباله دار پیدا بشه قحطی میشه، چی میشه، عرض میکنم اختلال در عالم پیدا میشه، علتش همینه که وقتی بارون کم بیاد دخان رطوبت نمیدونم زمین کم میشه، دود و دخان و اینها زیاد میشه، از این نظر هست که میگن بله، و زوزنب ها زیاد میشه، لذا میگن قحطی خواهد شد. و چطور؟ چرا؟ چون زوزنب زیاد شده مثلا، یا امسال زوزنب بوده ستاره دنباله دار بوده، به خاطر این که معلوم میشه کم باران آمده، زمین خشک شده، اجزای دخانیه و دهنیه اینا ارتفاع پیدا کردن و اونجا رسیدن، همه علامت اینه که خلاصه این زمین قحطی خواهد شد. بعد ایشون میفرمایه که بله ممکنه که همینطور که زمین جفاف پیدا کرده همینطور مغز انسان ها هم خلاصه خشک بشه و خشکیده بشه و اینجوری مثل جنگ جهانی اول و دوم به پا بکنن مثلا، یا مثل صدام لعنتی حمله به کشور اسلامی بکنه، خداوند متعال صدام را نابود بفرماید انشاءالله. خلاصه و من هو ای من الدخانه یتکون کوکب زوزوابتن، کوکبهای گیسودار و کوکب زوزنبن دنبالدار پیدا میشه از همینا. و من هو از همین دخان یتکون نیزکن، همون درخشش هایی که به صورت نیزه هستش، و اعمدون درخشش هایی که به صورت عمود هست. اما کلمه اعمود جمع عمود نیامده، که در لغت نگاه کردیم نبود، مرحوم حاجی علیه الرحمه ذکر فرمودن. ثم شهبون و سپس شهاب هم همینطور، این درخشش هایی که پیدا میشه. فمادت الکله و دخان، یا این که نیزک و اعمود هم اینها هم در همون دسته بسا زوزوابب و زوزنب هستند که مدتها باقی میمونن، اما شهاب ها هست که زود باقی نمیمونه، درخششی هست. و فمادت الکله و دخان، ماده همه اینها همون دخان مرتفع هستش. این حرف دیروزی ها و اما حرف امروزی ها. اونا میگن این ستاره های دنباله دار، این زوزوابه ها، همه اینها، این شهاب ها، این چیزی که ما میگیم نیزک ها و اینا، اینها از سنخ سیارات هستن، از سنخ کرات هستن، از سنخ سیارات هستن، چیزی که از فرق دارن با سیارات دیه. مدارهاشون با سایر سیارات فرق میکنه. یکی می سایر سیارات سرد شدن مثل کره زمین و اینا هنوز سرد نشدن، اینا هنوز در حال مثلا التهاب و اینها هستن. و عرض میکنم که اینها چون مدارشون هم با مراتب با مدارات کرات مختلف هست، ممکنه تقاطع پیدا بکنن مدارهای اینها با مدارهای کرات دیگر، و ممکنه تصادم پیدا بکنه با یک کره ای، و ممکنه با کره زمین ما یه وقت اینا تصادم پیدا بکنن و حوادث گوناگونی پیدا بشه. جنس اینها بعضی گفتن یک خورشیدی بوده که پیر شده و سال خورده شده، حالا تکه تکه شده، اینها تکه تکه های او هستند که در فضا همینطور سرگردان هستن. بعضی گفتن که نه، اینا برای خودشون یک کراتی هستن مستقل مثل کرات دیگر. بعضی گفتن که اینها از اقمار خورشیدهای دیگر هستن و اینها اینجوری میگن. اینم که ما میبینیم تا در جو زمین ما هستن، ما میبینیمشون، همون که از جو زمین ما گذشتن وقت دیده نمیشن. امروزی ها اینجور میگن راجبی این زوزنب ها و اینها. و صلی الله علی محمد.